شرح الشمسیه جلسه 70. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. نکته ای رو در رابطه با جوابی که در جلسه قبل بیان شد عرض کنیم و وارد بحث جدید بشیم. در جلسه قبل بیان شد که اگر اثر فاعل به منفعل نرسد، هم باز هم شی میشه منفعل. در واقع قوام منفعل بودن به رسیدن اثر نیست، بلکه اگر دخلی هم داشته باشه شی در چیز دیگر به عنوان فاعل وجود هم باشد، باز هم منفعل. البته این جواب ممکنه قابل خدشه باشه و بگیم که نخیر، منفعل صرفا به چیزی اطلاق می شود که اثری رو از فاعل بپذیره، اگرچه که علت متوسطه موجود شده به وسیله علت بعیده و معلول آخر قوامش و وجودش متوقف بر وجود علت بعیده هست، اما اثر ظاهری در شیء سوم نداره. خب تا اینجا بحث تمام، اما در کتاب بعد از این مطلب که توضیح پیرامون کلمه آلت بود، شروع میکنن و کلمه قانون رو توضیح میدن. و القانون و امر کلی ینطبق علی جمیع جزئیاته. چند خط رو ما فعلا نمیخونیم و به سراغ پاراگراف دوم بعدی میریم، چون مناسبت با بحث قبل داره. اونجایی که میفرماید که و انما کان المنطق آله لانه واسطه، وجه تسمیه آلت بودن منطق. ما دیدیم که اولین کلمه‌ای که در تعریف منطق به کار رفته کلمه آلت هست. آلت چیست؟ بیان کردیم. خب معنای کلمه آلت واضح و روشن شد، اما این سوال باقی است که چرا به منطق اطلاق آلت می شود؟ این بحث رو ما اول می خونیم و بعد برمی گردیم و کلمه قانون رو توضیح می دیم. پس بنابراین بعد از ذکر تعریف کلمه آلت به بیان وجه تسمیه خواهیم پرداخت که چرا به منطق میگیم آلت. فهمیدیم که آلت واسطه بین فاعل و منفعل در رسیدن اثر فاعل به منفعل است. اگر منطق آلت است، پس باید منطق بین فاعل و منفعلی واسطه در رسیدن اثر باشد. پس بنابراین منطق باید بین دو چیز قرار گرفته باشه که یکی فاعل و دیگری منفعل از اون فاعل باشه. اون دو چیز کدومه؟ چه چیزی است؟ دو بیان در اینجا هست. بیان اول رو ذکر میکنیم که خطچه کردن در این بیان، و بیان دومی رو هم در قالب جواب اشکال ذکر خواهیم کرد. بیان اول این است که اون دو چیزی که منطق واسطه بین اونهاست قوه عاقله و مطالب کسبیه هست. قوه عاقله فاعل، مطالب کسبیه یعنی همون مجهولات تصوریه و تصدیقیه منفعل. منطق هم واسطه بین این دو هست که آلت نامیده میشه. قوه عاقله به عنوان فاعل بر روی مطالب کسبیه که همون مجهولات تصوریه و تصدیقیه باشن میخواد اثر بذاره و این اثر رو به واسطه منطق انجام میده. اشکال اول این هست که قوه عاقله فاعل مطالب کسبیه نیست، بلکه قابل مطالب کسبیه هست. ابشه واحد نمیتونه نسبت به یک چیزی هم فاعل باشد و هم قابل، چون قابلیت و فاعلیت دو حیثیت لایجتمعان هستند. به دلیل اینکه فاعلیت ملازم با وجدان است و قابلیت ملازم با فقدان. شیء فاعل واجد چیزی است، اما شیء قابل فاقد چیز و میخواد اون چیز رو بپذیره. شیء مشخص نمیتواند نسبت به یک چیز هم فاعل باشد هم قابل. بله، نسبت به دو چیز میشه، شیء نسبت به یک چیز فاعل و نسبت به یک کمالی که هنوز اخذ نکرده قابل باشه. اما شیء واحد که قوه عاقله باشه نسبت به مطالب کسبیه هم فاعل باشه هم قابل نمیشه. از اون طرف واضح و روشنه که قوه عاقله نسبت به مطالب کسبیه فاعل نیست، قابله. اگر قابله پس فاعل نمیتونه باشه. پس بنابراین قوه عاقله اساساً فاعل نیست و اگر منطق هم واسطه بین قوه عاقله و مطالب کسبیه هست، واسطه بین قابل و مقبول است، نه بین فاعل و منفعل. این مطلب احتیاج به توضیح داره. قوه عاقله فاعل مطالب کسبیه نیست، فاعل ذات مطالب کسبیه نیست. خیلی واضح و روشنه که ذات مطالب کسبیه فاعلش قوه عاقله نیست. فاعل اثر متعلق به مطالب کسبیه نیز نیست. اثری که متعلق است به مطالب کسبیه فاعلش قوه عاقله نیست. به بیان دیگر قوه عاقله، اینطور بگیم بهتره، قوه عاقله نه فاعل ذات مطالب کسبیه است نه اثر قوه عاقله به مطالب کسبیه میرسه. اون بیان قبلی، خیلی این بیان رو بزن داشته باشید. اگر چیزی بخواد فاعل باشه یا باید ذات شی رو ایجاد کرده باشه، یا اگر ذات شی رو ایجاد نکرده اثرش به شی برسه. قوه عاقله فاعل ذات مطالب کسبیه نیست، اثرش هم نمیرسه. اما اینکه فاعل ذات مطالب کسبیه نیست واضح و روشنه، اما اینکه فاعل اثر متعلق به اونها نیست، یا به بیان دیگر اثر قوه عاقله هم به اونها نمیرسه، به این نحوه که فعل قوه عاقله ترتیبه، قوه عاقله ترتیب معلومات میده، اثر ترتیب همون هیئت مخصوصه است که به وجود میاد. این هیئت مخصوصه تعلق به مبادی مطالب دارد، نه خود مطالب کسبیه. مبادی مطالب همون معلومات تصوریه و تصدیقیه هست. پس بنابراین اثر قوه عاقله، اثر فعل قوه عاقله به مطالب کسبیه اصلا تعلق نمیگیره. بنابراین قوه عاقله نه فاعل ذات مطالب کسبیه هست نه اثرش به مطالب کسبیه میرسه. لذا منطق واسطه بین فاعل و منفعل نیست، چون قوه عاقله نسبت به مطالب کسبیه جنبه فاعلیت نداره. این رو هم که بذاریم کنار، قید دوم در تعریف آلت این بود که واسطه در رسیدن اثر باشه. اثر قوه عاقله اصلاً به مطالب کسبیه نمی رسد تا اینکه بخواهد واسطه داشته باشه. اثر قوه عاقله که همون هیئت مخصوصه هست به مبادی مطالب تعلق می گیره، نه خود مطالب. یا دقت کنید میبینید که با دو بیان عرض شد مطلب. یک بیان این که قوه عاقله اگر بخواد فاعل باشه یا باید فاعل ذات باشه یا اثرش برسه، هیچ کدوم نیست، پس اساسا فاعل نیست. این یک بیان که فاعلیت رو میخواییم بزنیم. یک بیان دیگر این که بگیم که قوه عاقله فاعل ذات نیست، اگر از این هم بگذاریم و بگیم فاعله اثرش نمیرسه، چون گفتیم واسطه در رسیدن اثر باشه. اما همون بیان اول مناسب تره که بگیم قوه عاقله فاعل ذات نیست، اثرش هم نمیرسه، پس بنابراین اصلا فاعل نیست. اما این بیان اشکالی داره. اشکالش اینه که ما در مطالب گذاشته عرض کردیم که برای فاعل بودن احتیاج به رسیدن اثر ندارد. پس برمیگردیم به همون بیان دوم. یه بار دیگه پس عرض کنم، قوه عاقله فاعل مطالب کسبیه، فاعل ذات اونها نیست، اثرش هم نمیرسه به اونها. که ما به اعتبار اثر، به اعتبار رسیدن اثر بگیم فاعل، اصلا اثرش نمیرسه. واسطه در وصول اثر نیست. از این دو بیان به هر حال یک بیان رو دوستان انتخاب کنید. خب از این اشکال جواب دادم. یک جواب، جواب اول اینه که حتی اگر قوه عاقله فاعل مطالب کسبیه نباشد، که درستم همینه که نیست، باز هم مطالب کسبیه میشه منفعل، چون منفعل بودن مطالب کسبیه متوقف بر فاعل بودن قوه عاقله نیست. چرا؟ چون در همون مثال خشب و نجار و اره، خشب منفعل نجاره و حال آنکه نجار فاعل اون نیست. پس این جواب در واقع میشه به یک بیان جواب نقضی هم داد. بگیم که در اون مثال اره، شما اره رو واسطه میدونستی و حال آنکه نجار اثر نجار فاعل خشب نیست، نجار که چوب رو فاعلش نیست. خب این جواب خیلی قابل قبول نیست. با توجه به اون دو بیان دو جور میشه ردش کرد. یکی این که نجار فاعل نیست، فاعل ذات نیست، اما اثرش که میرسه. فاعل بودن یا به اینه که ذات رو به وجود بیاره یا به اینه که اثرش برسه. نجار ذات خشب رو به وجود نیاورده، اما اثرش که میرسه. اما در ما نحن فی قوه عاقله، نه فاعل ذات مطالب کسبیه هست نه اثرش میرسه، پس فاعل نیست. این یک بیان که مطابقه با یک رد جواب که مطابقه با یکی از بیان هامون هست. یا این که عرض کنیم که شما فاعل بودن و منفعل بودن رو میخواین درست کنید دیگه، میخواین بگید منفعل بودن ربطی به فاعل بودن نداره. خب قبول، پس این طرف شد فاعل، این طرف شد منفعل. اما قید دوم رو چه میکنید؟ گفتیم باید واسطه در رسیدن اثر باشه. شما حتی اگر بگید عنوان منفعل بودن بر مطالب کسبیه صادق است، ولو این که قوه عاقله فاعل اونها نباشه، و این عنوان فاعل و منفعل رو درست کنید، قید آخر تعریف آلت رو چه می کنید؟ قید آخر این بود که واسطه در رسیدن اثر باشه، اثر قوه عاقله که به مطالب کسبیه نمی رسه. خب اینو هم میتونیم باز جواب بدیم، بگیم لازم نیست اثر برسه. قبلا گفتیم اثر هم لازم نیست برسه. رسیدن اثر لازم نیست. چرا؟ چون علت متوسطه واسطه بین فاعل و منفعل هست. ببخشید، رسیدن اثر در قوام فاعل و منفعل بودن دخل نداره، اما در آلت بودن دخل داره. پس بنابراین در اینجا ما این اشکال رو میکنیم که اثر نمیرسه. بالفرض که شما عنوان فاعلیت و منفعل بودن رو قبول کنید، اثر فاعل که نمیرسه. رسیدن اثر در فاعلیت و منفعل بودن شرط نبود، اما در آلت بودن که شرط بود. و ما میخواییم اینجا آلت بودن رو ثابت کنیم. شما نهایتا اومدید گفتید که قوه عاقله فاعل مطالب کسبیه هست، اگرچه فاعل ذات نیست. گفتید بازم اشکال نداره. خب قبول، قوه عاقله فاعل، مطالب کسبیه منفعل، منطق هم وسط این دو، اما واسطه در رسیدن اثرم هست. خیر، چون عرض کردیم اثر قوه عاقله به معلومات که مبادی مطالب باشه میرسه، نه به خود مطالب. بنابراین به هر حال قید آخر رو نداره. لذا این جواب اول جواب خیلی محکمی نیست. مطالبی که عرض میشه در حواشی و اینها هم نیست خیلی هاش. دوستان اینها رو مرتب و منظم انشاءالله یاد بگیرن. ما هم نمیخوام خیلی وقت بذاریم و اینها رو باز کنیم، اشاره وار عرض میکنیم. اما جواب دومی در اینجا هم وجود داره. این جواب دوم از جواب اول بهتره، اما باز هم خیلی محکم نیست. جواب دوم اینه که قوه عاقله در مورد مطالب کسبیه تصدیقیه فاعله، اگرچه در مورد مطالب کسبیه تصوریه فاعل نیست. همین مقدار هم کافی است که ما بگیم فاعل و منفعل و منطق آلت باشه. توضیح این که همطور که در اوائل عرض شد، در حقیقت تصدیق دو قول وجود داشت. برخی تصدیق رو حکم که تصدیق و همون حکم رو فعل می دونستن، برخی ادراک. اگر تصدیق فعل باشه، قوه عاقله یک طرف، مطلب تصدیقی یک طرف، منطق هم وسط. ایقاع که فعل نفس و فعل قوه عاقله هست، اثرش میشه همون تصدیق که به واسطه منطق میرسه. پس ایقاع فعل قوه عاقله هست، اثرش خود همون تصدیقی است که فعل است. اگر تصدیق رو فعل بدون، پس اثر قوه عاقله به منفعل رسید. پس هم قید اول رو داره هم قید دوم. اگر اثر رسید پس واسطه در وصول اثر هست و قطعا فاعل و منفعل هم هستن. اما اگر تصدیق رو ادراک بدونیم، باز هم درسته، منتها مسامحتن درسته. قوه عاقله فاعل ادراکات نیست، بله، اما در افهام اشخاص مبتدی این هست که قوه عاقله فاعل ادراکاته، اگرچه که از شد قدم قبلا که ادراکات مفاز از عالم عقل است، لکن چون این ادراکات به واسطه فعل نفس که احساس و توجه و فکر و اینها باشه اتفاق میفته، مبتدی خود ادراک رو فعل نفس میدونه. قبلا عرض شد که صور ادراکی از عالم قدس بر نفس انسان افاضه میشه، والحق انفاز من القدس الصور و انما اعداده من الفکر. صغرا و کبرا خودش نتیجه نمیده، صغرا و کبرا معد افاضه نتیجه از عالم قدس است. صغرا و کبرا که نظر باشه، احساس و تجربه و احساس و توجه، همه اینها و فعل نفسند، اما صورت ادراکی از اینها پدید نمیاد، ولی اینها زمینه سازند. پس فکر و نظر فعل نفسند نه خود ادراک، اما چون معد ادراک هستن، شخص مبتدی ادراک رو هم مسامعتا فعل نفس میدونه. و اینجا چون بر حال مقام اطلاق نفس است و متبادر به فهم مبتدی هم همینه، هیچ اشکالی نداره که ما این رو بگیم در مورد تصدیق اگر ادراک هم باشه، و میتونیم حتی به تصورات هم سرایتش بدیم. این هم از جواب دوم. پس خلاصه جواب دوم این شد که اطلاق اثر قوه عاقله در حوزه تصدیقات میرسه به مطالب تصدیقیه، به تصوریه نرسید هم نرسید، همین مقدار کافی است که بعد تعمیمش هم دادیم. این هم از جواب دیگر، که خب این جواب هم خیلی محکم نبود. اما جواب دیگه ای در اینجا وجود داره که در اینجا یه مضافی مقدر، اون کلمه مبادیه، واسطه هست بین مبادی مطالب کسبیه که معلومات باشه، اشکال حل میشه. بیان دوم در ذکر اون دو چیز هم همینه. بحث ما در این بود که اگر منطق آلت است، باید اولا شما ثابت کنید که دو طرفش فاعل و منفعله، دوما واسطه در رسیدن اثر باشه. بیان اول این بود که دو طرف قوه عاقله و مطالب کسبیه هست، که این اشکالات پیش اومد، گفتیم مطالب کسبیه که قوه عاقله فاعلشون نیست. اما بیان دوم اینه که اصلا نخیر، اون دو چیز قوه عاقله و مطالب کسبیه نیست، بلکه قوه عاقله و مبادی مطالب است. قوه عاقله و معلومات است، درست میشه. قوه عاقله اثرش که ترتیب باشد میرسه به معلومات، ولو اینکه فاعل اونها هم نیست، خب اشکال نداره فاعل ذات نباشه، اما اثرش که برسه میشه منفعل. قوام فاعل و منفعل بودن به رسیدن اثر. یک چیزی فاعل چیزی است اگر ذات اون رو به وجود آورده باشه و یا اینکه اثرش رسیده باشه. از اون جوابی هم که عرض کردیم که گفتن، جواب اول گفت که نجار فاعل ذات چوب نیست، معزالک به اره میگید آلت، عرض کردیم که فاعل ذات نیست اما فاعل هست، چون اثر نجار که میرسه فاعل بودن حتما این نیست که فاعل ذات باشه. در اینجا هم همینه، قوه عاقله فاعل و موجد صور ادراکی نیست، فاعل صور ادراکی اون موجود مجرد عالم عقله، اما اثر قوه عاقله که همون ترتیب باشد که اثرش که همون هیئت مخصوصه باشه تعلق میگیره به معلومات. اگر اثر تعلق میگیره پس میشه فاعل و معلومات که همون مبادی باشن میشن منفعل، چون اثر رو پذیرفتند. پس بنابراین یک طرف فاعل یک طرف منفعل، چون اثر رو پذیرفت و این اثر رو هم به واسطه این منطق پذیرفت، پس منطق میشه آلت. با این بیان دیگه اصلا اشکالی وجود نداره تا احتیاج به جوابی باشه. خب چون چندین اشکال و جواب در هم دیگه شد، یه بار دیگه خلاصه بیان رو عرض کنیم. بحث در این بود که آلت واسطه بین فاعل و منفعل در رسیدن اثر است، منطق آلت است. پس اگر منطق آلت است باید واسطه بین فاعل و منفعلی در رسیدن اثر باشه. اون فاعل و منفعلی که منطق بین اون دو قرار گرفته چیه؟ بیان اول این بود که آلت قوه عاقله هست، فاعل قوه عاقله هست، منفعل مطالب و مجهولات هست، منطق هم بینش واسطه شده. اشکال این بود که قوه عاقله نه فاعل ذات مطالبه نه اثرش میرسه، پس عنوان فاعلیت صادق نیست بر قوه عاقله. اگر عنوان فاعلیت صادق نیست بر قوه عاقله، عنوان منفعل قوه عاقله بودن نیست بر مطالب کسبی صادق نیست. اگر قوه عاقله و مطالب کسبی فاعل و منفعل نیستند، پس منطق هم که بین اون دو هست اگر باشه دیگه آلت نیست. این اشکال اول. جواب دادیم از این اشکال، گفتیم که منفعل بودن به این نیست که حتما فاعل باشه و در واقع فاعل ذات باشه. نجار فاعل ذات خشب نیست اما اره واس آلت است، که در رد این جواب عرض کردیم که خب نجار فاعل ذات نیست اما اثرش میرسه. جواب دوم این بود که منطق واسطه بین قوه عاقله و مطالب کسبیه تصدیقیه هست، چون مطالب کسبیه بنابر این تصدیقیه، بنابر این که حقیقت تصدیق عبارت باشد از فعل، اینجا فاعل و منفعل بودن درست میشه. در مورد ادراکات هم مصانحه هست. جواب سوم هم این بود که اینجا مضافی در تقدیر است. بیان دوم که بهترین بیان بود و همین رو هم اخذ میکنیم که مطابق با جواب سوم، اینه که منطق واسطه است بین قوه عاقله و معلومات. خب منطق اثرش به معلومات میرسه، فعل قوه عاقله ترتیب اثر این فعل هیئت مخصوصه هست که به مبادی مطالب و معلومات تعلق میگیره. این خلاصه مطالبی که تا اینجا عرض شد. خب عبارت رو هم دقت بفرمایید. و انما کان المنطق آله، به منطق میگیم آلت، چرا میگیم آلت؟ و انما کان المنطق آلتن لانه، به خاطر اینکه منطق واسطتون بین القوت العاقله، چون واسطه است بین قوه عاقله و بین المطالب الکسبیه فی الاکتساب، و بین مطالب کسبیه در اکتساب. خب این مطالبی که از کردیم پیرامونه همین یه خط بود دیگه، این مطالب کسبیه اینجا یه مبادی گفتن در تقدیر هست. عبارتی هم داره مرحوم جرجانی که بخونیم. قیل علیه، گفته شده که اشکال شده بر این بیان که ان القوه العاقله قابله للمطالب الکسبیه، قوه عاقله قابل مطالب کسبیه هست، نه فاعل اونها. و عجیبه، جواب داده شده به این که به ان الحکمه ان کان فعلا فلا اشکال فی التصدیقات، حکم و تصدیق اگر حقیقتش عبارت باشد از فعل اشکال در تصدیقات وجود ندارد، فقط اشکال در تصورات. خب اونم قابل اغماز، چون میگیم به اعتبار تصدیقات فقط به منطق اطلاق حالت شد. اما و ان کان الحکم ادراکن، اما اگر حکم ادراک باشد چطور؟ فکونه آلتن اما بناءً على الظاهر المتبادر الى افهام المبتدئین، یا عرض کردیم بنابر این هستش که متبادر بر به افهام اشخاص مبتدئین هستش که قوه عاقله فاعل ادراکات است. و اما بناءً على انه آلتون بین القوت العاقله و بین المعلوماتی که ترتیب پیدا می کنن برای اکتساب مجهولات. خب این هم از وجه تسمیه آلت بودن. در ادامه می فرماید و انما کان قانونن، حالا چرا به منطق میگیم قانون؟ این رو باز زمانی که کلمه قانون رو توضیح دادیم بیان خواهیم. برگردیم به توضیح اون قسمتی که می‌فرماید و القانون و امر کلی ینطبق علی جمیع جزئیاتهی. خب و القانون و امر کلی ینطبق علی جمیع جزئیاته. قانون، کلمه قانون و کلمه اصل و کلمه قاعده و کلمه ضابط، اینها به یک معنا هستند. شارح کلمه قانون رو که در تعریف منطق ذکر شده رو تعریف میکنه، میفرماید که القانون امر کلی ینطبق علی جمیع جزئیاتهی لیتعرف احکامها منه. قانون امریست کلی که منطبق است بر همه جزئیاتش تا اینکه احکام اون جزئیات از اون امر کلی دانسته بشود. نکته اول این هستش که کلی هم وصف مفردات واقع میشه و هم وصف قضایا. الکلیه یوصف به المفردات و القضایا، هم مفرد کلی داریم و هم قضیه کلی. کلی زمانی که وصف مفردات قرار میگیره مفردی کلی است که صادق بر کثیرین باشه. المفرد و صادق علی کثیرین، کل انسان، انسان مفرد است و کلیه
و
تحت انسان افرادی وجود داره مثل زید و عمرو و بکر و خالد و این خام. به انسان میگیم کلی که تحتش افراد هست. در مقابل این کلی جزئی قرار داره. جزئی تحتش افرادی وجود نداره و منطبق بر کثیری نیست. اما گاهی هم کلی وصف قضایا واقع می شود. قضیه کلی چیست؟ القضیه التي حکم فیها على جمیع جزئیات موضوعها. قضیه کلی قضیه است که حکمی که در اون قضیه واقع شده برای همه افراد و برای همه جزئیات موضوعش صحیح باشه و حکم شده باشه. مثل این که میگیم الفاعلو مرفوعون، خود قضیه جزئیات نداره، افراد موضوعش هستن که جزئیات دارند. الفاعلو مرفوعون، الفاعل خودش کلی مفرده که افراد و جزئیاتی داره و موضوع قضیه هم واقع شده. حکمی که در این قضیه وجود داره که در مثال ما عبارت است از مرفوع بودن، حکم شده به مرفوع بودن برای تک تک افراد و جزئیات موضوع. وقتی که میگه الفاعل و مرفوعان، یعنی تمام جزئیات فاعل و تمام مصادیق و تمام افراد فاعل، این حکم رفع براشون ثابته. به چنین قضیه‌ای میگیم قضیه کلیه. قضیه کلیه قضیه است که حکم شده باشد در اون قضیه برای تمام افراد موضوعش. پس بنابراین خود قضیه جزئیات نداره، افراد نداره، افراد و جزئیات برای موضوع قضیه هست. بله، قضیه فروع دارد که متفرع از قضیه است، اما افراد نداره. احکام وارده بر خصوصیات این جزئیات میشه فروع قضیه که مفصل توضیح خواهیم داد. مثلا زید در ضرب زیدون، زید از جزئیات موضوع که حکم مرفوع بودن متفرع میشه براش. این از کلمه کلی. اما مطلبی که در عبارت هست، عبارت رو دقت بفرمایید. می‌فرماید و القانون امر کلی ینطبق علی جمیع جزئیاته. ظاهر عبارت اینه که جزئیات رو برای قضیه گرفته و الان که عرض کردیم جزئیات برای موضوع قضیه است، خود قضیه جزئی نداره. در جواب این اشکال گفته شده که در کلام حذفی وجود داره. اصل کلام اینه که والقانون امر کلی ینطبق علی جمیع احکام جزئیات موضوع ها. پس بنابراین قانون یه امر کلی است که، یه قضیه کلی است که مشتمل بر احکام همه جزئیات موضوع خودش هست، منتها نه بالفعل بلکه بالقوة القریبة من الفعل، چون تمام احکام جزئیات بالفعل وجود نداره. استخراج اون احکام از قوه به فعل رو بهش میگیم تفریع. مثلا زیدون ضربه، موضوع قضیه کلی ما هم این هستش که الفاعل و مرفوع، موضوع قضیه کلیه حمله بر زید میشه. وقتی که حمله بر زید شد یک قضیه تشکیل میشه، زیدون فاعلون. موضوع قضیه کلیه ما فاعلیت بود، زید هم فردش هست. فاعلیت که محمول است و فاعلیت که موضوع هست در قضیه کلیه بر یکی از افراد خودش که زید در ضرب زیدون هست هم میشه یک قضیه تشکیل میشه، میشه زیدون فاعلون. این قضیه رو ما صغرا قرار میدیم. اون قضیه کلیه که قانون بود رو هم کبرا قرار میدیم. بعد استخراج از قوه به فعل میشه، جزئیات افراد به بالفعل میشن. زیدون فاعلون و کل فاعل مرفوع، نتیجه میشه زیدون مرفوع. فقط خرج به هذا الحمل هذا الفر من القوه الى الفعل. به این شکل هست که ما فروع رو از قوه به فعل میرسانیم. خب عبارت رو دقت بفرمایید. والقانون امر کلی ینطبق على جمیع جزئیاته. قانون امر کلی است که منطبق است بر جمیع جزئیاتش، یعنی جزئیات همون امر کلی که اینجا چون امر کلی منظور قضیه هست، یعنی جزئیات داره در واقع برای خود قضیه قرار میگیره و حال آن که عرض شد قضیه جزئیات ندارد، موضوع قضیه است که جزئیات داره، اما در عبارت به خود قضیه زده. منظور این نیست که ضمیر جزئیاتهی به قضیه میخوره ها، که بگه چرا مذکره، نه خیر، ضمیر جزئیاتهی به همون امر کلی میخوره، اما چون امر کلی مقصود قضیه هست، یعنی داره میگه اون امر کلی که قضیه باشد جزئیات دارد و حالا که عرض شد قضیه جزئیات ندارد، موضوع قضیه جزئیات داره، که عرض کردیم در اینجا حذف مضاف است. منطبقون علی جمیع احکام جزئیات موضوعش. لیتعرف احکام خامه، تا اینکه دانسته بشود احکام اون جزئیات از اون امر کلی. این قسمت لیتعرف جزء تعریف نیست، بلکه ثمره همون انطباق امر کلی بر جزئیات. مثال که قول نهات الفاعل مرفوع، مثل اینکه گفته میشه فاعل مرفوع است. این جمله و این قضیه الفاعل مرفوع که موضوعش فاعل است، که فاعل کلی است، مفردی است که کلی است و افراد و جزئیاتی دارد، موضوع قرار داده شده برای مرفوعون. مرفوعون حکم است برای تمام افراد و جزئیات موضوع. و تعریف قضیه کلی هم همینه، قضیه کلیه قضیه است که حکم شده برای تمام افراد موضوع. هر فاعلی مرفوع است، هر آن چیزی که فاعلیت برش صدق کنه مرفوع بودن هم حکمش هست. فانه این الفاعل مرفوعون امر کلی منطبق علی جمیع جزئیات. اینجا هم باز همون مضاف است، منطبق علی احکام جمیع جزئیات موضوع. و شناخته می شود احکام جزئیاتش از اون، تا اینکه یتعرف من ان زیدن مرفوع فی قولنا. از همین فهمیده میشه که زید در این جمله ای که میگیم ضرب زیدون مرفوع است. فانه فاعلون، این فانه فاعلون اشاره به همون مطلبی است که ذکر شد. دوباره عرض کنیم جمله ضرب زیدون موضوع این امر کلی بر زید صادق است و از این صدق ما یک قضیه تشکیل میدیم، میگیم زیدون فاعلون. این قضیه رو کبرا قرار میدیم. اون قاعده کلی رو هم
این قضیه رو صغرا قرار میدیم، اون قاعده کلی رو هم کبرا قرار میدیم، میشه زیدون فاعلون و کل فاعلن مرفوعون، نتیجه این میشود که فزیدون مرفوع، و به همین شکل ما میتونیم همه رو استخراج کنیم. پس کلمه قانون هم فهمیده شد. این معنای اصطلاحی قانون است. حالا در معنای لغوی قانون هم در حاشیه ملا عبدالله عراضی داشتیم که اصلش چه بود و لغت سریانی است و مسائلی که بیان شد. خواستن دوستان باز مراجعه بفرمایند. و انما کان المنطقه آله لانه واسطتون بین القوت العاقله و بین المطالب الکسبیه. منطق آلت است، چون واسطه بین قوه عاقله و بین مطالب کسبیه در اکتساب است، که این یک خط رو مفصل مفصل در قالب اشکال جواب توضیح دادیم. حالا وجه تسمیه قانون، شما به منطق گفتید آلت، وجه تسمیه ذکر شد، بعد به منطق گفتید قانون. چرا به منطق میگید قانون؟ و چه تسمیهش چیه؟ می‌فرماید و انما کان قانونن، به منطق قانون گفته میشه. منطق یک مسائلش قانون است، یعنی هر مسئله از مسائل منطق یک قضیه است که از اون قضیه حکم جزئیات فراوانی دانسته میشود. انما کان قانونن، منطق قانون است. لأن مسائله، چون که مسائل منطق یک قوانین کلی هستند، مسائل منطق قوانین کلی هستند که منطبقند بر سایر جزئیاتش، بر تمام جزئیاتش منطبقند. بعد یه مثالی میزنه، حالا فهم دقیق این مثال متوقف بر اینی که مسائل آینده مشخص بشه، اما دوستانی که قبلا منطق خوندن برشون واضحه. سالبه ضروریه عکس مستویش میشه سالبه دائمه. در بحث عکس یکی از کارهایی که باید میکردیم این بود که جهت قضیه رو هم تغییر بدیم. اگر جهت ضروریه هست، در عکس تبدیل به دائمه میشه، و این کلیت داره در همه مثال ها پیاده میشه. هر جایی که سالبه ضروریه بود عکسش کنی جهتش میشه دوام. مثل این که میگیم لا شیء من الانسان به حجر به ضروره، هیچ انسانی حجر نیست به ضروره. جهت این قضیه ضرورت است، یعنی حجر ضرورت سلب دارد از ذات انسان، خود ذات انسان. انسان اگر انسان است، تا زمانی که این ذات باقی و برقرار است، حجر بودن ازش سلب میشه، ضرورت سلب. عکسش خب در عکس مستوی جای موضوع محمول عوض میشد، سالبه کلیه هم سالبه کلیه میموند، کم و کیف تغییر نمیکرد. در عکس کم و کیف و جهت رو باید روش دقت کنیم. در سالبه کلیه کم و کیف تغییر نمیکرد، اما جهت تغییر میکنه. جای موضوع محمول هم چون عکس جا به جا باید بشه عوض میشه. البته این مطالب در آینده مفصل خواهد اومد. لا شیء من الحجر به انسان دائما، انسانیت از حجر دوام سلب داره. حالا این که چرا عکسش میشه دوام، عکس ضرورت میشه دوام جهتش، اینها بحثایی است که در آینده خواهد اومد. فعلا همین مقدار میخواد به شما بفهمونه که این قضیه که یکی از قضایای علم منطق است، که قضیهش چیه؟ اینه که سالبه ضروریه عکسش میشه سالبه دائمه، بر همه افراد صادق است. لا شیء من الانسان به حجر به ضروره سالبتون ضروریه، این صغرا، و سالبت و ضروریه تنعکس و الا سالبت دائمه، اینم کبرا که به همون قاعده کلیست. نتیجه میگیریم که لا شیء من الانسان به حجر به ضروره ینعکس و الا لا شیء من الحجر به انسان دائما. و انما قال تأسم و مراعاتها از ذهن انشاءالله سیعتی و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.